بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابي القاسم محمد. مقدمه صحبت ذات اقدس باری تعالی رحمتی را که بر بندگانش نازل می فرماد، این رحمت دو جوره. یه بار رحمتی که این رحمت از ذکر مقدس یا رحیم خدا بر بندگان نازله، یه بار رحمتی که از نام شریف یا رحمان خدا بر بندگان نازله. اونجا که رحمت از نام اقدس یا رحمان باشه، رحمت رحمت عامه. در اعطاء رحمت عام حق تعالی قید و شرطی را لحاظ نکرده، بلکه ملاک اعطاء رحمت فضل و آقایی خودشه، بدون این که در بندگان شرطی یا قیدی را منظور کرده باشند. این رحمت رحمت عامه. در این رحمت عام تمام خلق، انسان‌ها، بلکه حیوانات، بلکه هر زیروحی، حتی گیاهان که روح نباتی دارند، از سعه این رحمت برخوردارند. یه رحمت دوم هست که رحمت رحمت خاصه، اون از ذکر یا رحیم الهی صادره. حق تعالی در شمول رحمت یا رحیم قیوداتی را لحاظ فرموده. اگر انسان ها اون قیودات را دارا بشن، اون شرایط را در خودشون ایجاد کنن، میتونن مشمول رحمت خاص یا رحیم قرار بگیرن. رضا یا رحمان دنیا، خداوند در دنیا رحمانه برای تمام خلق، اما در آخرت رحیم. یه ظالم ها، کفار، منافقین، مشرکین از این رحمت بهره‌ای ندارند. در رحمت عام اگر انسان ها این رحمت عام را ارج نهادند و در مسیر رحمت عام عبودیت را پیشه کردند و شاکر رحمت عام شدند، در اینها در رحمت خاص هم باز می کنند. ولذا در روایت داره یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره و یا رحیم هما. ای کسی داره در دنیا هم رحیمی، مضافاً دیگه در آخرت هم رحیمی. چیا در دنیا مشمول یا رحیم میشن؟ اونها در یا رحمانشون درست آمدن جلو، صحیح آمدن جلو. اما اگر انسان ها در رحمت یا رحمان کفران این رحمت کنند، این نعمت سعه الهی را ارج نگذارند، در اینها دو تا نکبت دار میشه. نکبت اول اینه از برکات و رحمات یا رحیم محروم میمونند، چون ابراز لیاقت نکردند، از خدا تشکر نکردند. دوم در همون رحمت های یا رحمان هم با اونا برخورد میکنن. این طور نیست که اگر یا رحمانی را بر خلق باز گذاشتن، با این که قید و شرطی لحاظ نبود، او هم مراعات نکرد رهاش کنند، با اونا برخورد میکنن. این آیه سوره ابراهیم رو دقت کنید: لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر به شما نعمت بدم، شما در نعمتها شاکر باشید، لعزیدنکم، من او را زیادتر میکنم. فرآن با شما در این شقه اول حرفی ندارم، چون بحث ما شقه دومه. ولئن کفرتم، اگر در نعمتها کفران ورزیدید، شاکر نبودید، آنچه نعمت را برای اون چیز دادم در همون چیز مصرف نکردید، این عذابی لشدید، بدانید عذاب من بسیار سنگینه. اونها که در ادبیات عرب کار کردن میدونن کلمه انه یه تأکیده، عذابی لشدید جمله اسمیه تأکید دومه، ماده شدت تأکید سومه، شدید بر وزن فعیل تأکید چهارمه، لام لشدید لام مفتوحه تأکید پنجمه، نسبت عذاب به خودش دادن همانا عذاب بسیار سنگینه، این نسبت عذاب به خود خود این عذاب رو بسیار عظیم‌تر و سنگین‌تر میکنه. اگر کفران نعمت کردید بدانید با 5-6 تأکید سنگین عذاب بسیار سنگینه. در آیه غیب نداره این عذاب لشدید مال فقط آخر و بعد از مرگ باشه، غیبی هم نداره. به قول ما طلبه ها اطلاق آیه ان عذاب لشدید میگیره هم دنیا رو هم دم مرگ و هم برزخ و هم قیامت رو، در آیه غیبی وجود نداره. این عدم غیب اطلاق میاره، اطلاق هم گسترده میکنه. از زمانی کفران شروع شد امکان نزول عذاب لشدید هست تا زمانی یا این گناه خواب بشه یه انسان توبه کنه، ولذا برخورد میکنن در همون رحمت یا رحمانی را که در اعطایش غیب نبود، شرط نبود. اگر انسان نافرمانی بکنه حالا باش برخورد میکنن. شما این آیه سوره نحل رو حتما توجه بهش کردید. ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه، خداوند یه مثال میزنه از یه قریه ای را که کانت آمنه مطمئنه، در اون نعمت امنیت به طور کامل حاکم بود، آمنه مطمئنه امنیت کامل حاکم بود، یعنی ها رفقها رفتن به کل مکان، از زمین آسمان بر او روزی فراوان رو ما نازل میکردیم. خب این رحمت عام، حتی رحمت داده در اینجا غیب نداره افراد مؤمن بودن تا رحمت خاص بشه، بلکه زیل آیه غریبت این افراد مؤمن هم نبودن. فکفرت به انعم الله، اینها تو عادی کفران رفتن، نعمت اعطا شده رو کفران کردن. فأذاقها الله لباس الخوف و لباس الجوع و الخوف بما كانوا يصنعون، خداوند عالم اون نعمت فراوان رو برداشت، قحطی وارد کرد، اون نعمت امنیت رو برداشت، ناامنی و خوف وارد کرد، و کفرانی که انجام دادن. این امنیت بره خوف بیاد، این روزی فراوان بره قحطی بیاد، این یه مثال ان عذابی لشدید. در اعطاء رحمت عام غیب نبود، اما حالا که تشکر کفران کرده حالا برخورد میشه. ملائکه یه قبض روح زمانی که بناس از جان افراد رو بگیرن یکی از حرفاشون همینه، چرا شما نعمت رو کفران کردید؟ چرا به خدا احترام میبستید؟ چرا درباره حق تکبر میکردید؟ تکبر ردای الهی است، به خود خدا مختصه، تو چه تکبر میکردی؟ تکبر از چی؟ تکذیب درباره چی؟ افترا به چی؟ اینا همون کارهای دنیایی شونه، هنگام مرگ ملاکه به روحشون میکشن، اونها محاجه میکنن، اینها در بحث محکوم میکنن. وقتی محاجه شد در بحث هم محکوم شد، تو محاجه موندن چون آیات بعد میرسیم اینها رو به باد کتک، وقتی به باد کتک اینها رو گرد حساب اینها رو زدن، بعد اونها رو به طور موهون و به طور یک خفتبانی اونها رو خود روح میکنن. آره به آیه نگاه کنید، در سوره اعراف آیه 37 میفرماید فمن اظلم ممن افترى على الله الكذب، چه کسی ظالم تر از این که به خدا دروغ بگه؟ او کذب به آیاته، یا آیات خدا را تکذیب کنه. این به خدا دروغ بستن یعنی چی؟ اگر شما به ماده افترا در قرآن نگاه کنید معنای زیادی پیدا میکنید که افترا رو خود آیات معنا کردن. به عنوان مثال داریم که در سوره سبب داریم آیه 48 و نیشتک بالله فقدفترا اسم عظیما، اون که شرک به خدا عمون به خدا افترا بست، خدا یکی و خدا تعدد خودش شد، این یه افترا به خدا یادمه. یاد داریم در سوره داریم که افرادی را که بچه هاشون میکشن این کار نادانی روی ناآگاهی هست، آنچه خدا روزی کرد حلال کرد اینها دارن حرام میکنن، اینها دارن به خدا دروغ میبندن، خدا فرموده حلاله اینا میگن حرامه. یا در باره قرآن خدا میفرد قرآن از منه، قرآن من فرستادن، به خدا دروغ میبندن، این کلام کلام خدا نیست، پیغمبر خودش اومده یه خود میگه از خدا، کلام بشریه، اینا موارد افتراء علالله. میفرماید چه کسی ظالم تر از این افرادن که به خدا افترا میبندن، آیات حق را تکذیب میکنن، خدا اعجاز میاره میگن سحره، مرده زنده میکنن میگن سحره، قرآن میار ایها الناس، اگر قرآن از خدا نیست یک کلمه قرآن بیارید عاجزن بلند از خدا نیست، تکذیب آیات میکنن. اینها در دنیا یه سهمی از رزق و آب و روزی و نعمت ها دارن، ما نعمت های دنیا رو بهشون میرسونیم، آب بهشون میدیم، غذا بهشون میدیم، نعمت بهشون میدیم، اما وقتی پیمانه عمر پر شد ملکه قبض روح ما آمدن بالای سر اونها، جان اونها را غصب میکنن، شما کجا بودید که دنبال غیر خدا بودید، چی کار میکنید دنبال غیر خدا میدوید، این همون محاجه هست، شما در چه منطقی بودید، اینه گناه بار کردید. اون اگه ما دنبالشون بدیم، دنبال غیر خدا بودیم، حالا گمشون کردیم، یعنی آن که غیر خداست نابودیه، فناست، ما دنبال غیر خدا بودیم، اون غیر خداها، اون معبودهای باطن حالا گم کردیم، پیداشون نیست. از اینا اقرار میگیرن که اقرار کنید دنیا دنبال کفر بودید، دنیا شما آدم درستی نبودید. بعد دنبال آگهگانه بدل به جهنم داخل میکنن، پس قبلی ها را داخل کردن، بعدی ها را داخل میکنن، تو جهنم اینا با هم دیگه در میفته، این میگه تو مقصری، این میگه تو مقصری، میگه تو گمراه کردی، میگه تو گمراه هم کردی، الی آخر کار. اون مهاجه ملاکی با اینها در دم مرگ، مهاجه قبل از برخورد فیزیکی با اونها. یه دونه آیه در سوره انعام آیه 93 این مهاجه رو به یه عبارت دیگه میاره. پیغمبر ما میبینی زمانی که ظالم ها در چنگال و فشارهای مرگ قرار گرفتند، مرا دستاشون رو باز کردند که با اینها برخورد کنند، جانهاتون در بیارید، جانهاتون به ما بسپارید، الان باید عذاب خار کننده ذلیلوار رو بکشید، آنچه در دنیا حرف و باطل به خدا میگفتید و کسی جلودارتون نبود، در دنیا تو آیات استکبار میکردی، تکبر میکردی، در برابر خود سرتون پایین نمی آوردید. یه دونه مثال براتون بزنم، اونایی را که الان تو دانشگاه را افتادن بیان که قرائات متعدد از یه دون آیه هر چی برداشت کردی همش درسته، این تقولون علی الله غیر الحق نیست، حق یکیه. دیگه تو دانشگاه هزار نفر باشن یه آیه را بیارن، هر هزار تا یه جور برداشت کنن، از یه آیه هزار جور برداشت کنن، یه سال ملاک صحت و سقم چیه این وطن که برداشت من درسته، مرا تو درست نیست، یا مرا تو درسته، مالا من درسته، یه محق چیه این وطن. یه دونه زرگر تو مغازش که میره سنگ و طلا براش میارن، یه سنگ محک داره به طلاها میزنه، کدوم طلاست، کدوم متلاست و طلا نماست، کدوم چند عیاله، کدوم چند عیاله، همه رو مجلسش کلا نره. یه دونه طلا فروش یه سنگ محک داره برای قرآن که ملاک اعجاز پیغمبره، معجزه باقی پیغمبره، ما به ملاک قرآن و این که اسلام و دین حق محاجه می کنیم، این رو به دست افراد بدن، هر کی هر چه برداشت کرد همه از دم درسته. خب اگر این طور باشه که هر چی بگن درسته، دیگه تحدی از کار نیست، دیگه تحدی نیست که هر چی گفت درسته. قتاده لعنت الله علیه زمان امام صادق سلام الله علیه کسی بود که مقابل امام دکون و کرده بود. یه حسن بصری بود تو باب عرفان دکون و کرده بود، یه قتاده بود در باب کلام دکون و کرده بود، یه ابو حنیفه تو باب فقه. فهمون که قتاده تو تفسیر قرآن میگی؟ گفت بله آقا. فهمون که تو از قرآن حتی یه حرف هم نمیفهمی، یه حرف هم نمیفهمی. حالا اینا بیان بیان که قرائات متعدده هر کی هر قرائتی هر برداشت از قرآن داره برداشته درسته. کسی از قرآن را با رأی خود تفسیر کنه تو جهنم جاشو آماده کرده. برادر ملائکه همین حرفا رو دم بگ بین میگن. خداوند عالم آیات میاره، این آیات فقط به نماز که نمیگن، به روزه که نمیگن، اینا بعض آیاته. آیا سوال میکنه این بحث ولایت فقیه بحث آیات نیست؟ بس انسان در برابر مراجع کرمش کنه آنچه مرجع فرمودن بگه چه این از آیات نیست؟ اینا از روایات ما، روایات هم تفسیر اجمال آیاته، فقط همه چی از آیاته. این تعبیر قرآن اخرجوا انفسکم، این نکته اینجا عرض کنم، در کتاب دهار جلد ششم باب سکرات موت صفحه 144 سوره شماره 13 امام صادق فرمودن که قیل للملک الموت کیف تقبض الارواح، از مردم سوال شد که تو چطور قبض روح میکنی و بعضها فی المغرب و بعضها فی المشرق فی ساعت واحده، در یه ساعت بعضی در شرق عالمن بعضی در غرب عالمن، چطور یک آن همه را قبض روح میکنی؟ چجوری؟ فقال ملک الموت به اون غیله فرمود که ادعوها فتجیبونی، اونها رو میگم بیایید دست من بیان. دی از این برمیاد که قبض ارواح به فرمان ملک الموت که بیایید اونها بیان. و رضا اخرجو انفسکم بعد از فرمان اخرت ملائکه، فرمان دادن جانهاشون به دست ملک الموت میاد، از بدن قطع تعلق میکنن، آنجا که من از مال فرمان داد همونجا جذب میشن. خب در این روایت، در این چند آیه را که عرض کردم، در این آیات بحث مهاجه ملک الموت بود با اینها. یه آیه بعدی هم هست، این آیه در سوره فرقانه آیه 22 آیه 24، در اینجا هم ملائکه یه مهاجه با اینها میکنن. آیه اینه و قال الذين لا يرجون لقاءنا، افرادی که در دنیا ملاقات ما را امید نداشتند، تو آدی دنیا و کار خودشون بودن، لولا انزل علينا الملائكه، چرا بر ما ملک نازل نمیشه؟ بر پیغمبر نازل شد، به ما ملک نازل بشه، ما ملک رو ببینیم. او نرى ربنا، چرا خدا خود را به ما نشون نمیده؟ ما خدا رو ببینیم، از این را ایمان بیاریم. اینها لقد استكبروا في انفسهم، اینها تو عادی تکبر رفتن. خب تو کی هستی که میخواد مرگ بر تو نازل بشه؟ تو کی هستی؟ اگر بحث اطمینان باور دل جای نزول ملک اعجاز برات آوردن که با اعجاز سرت بیا تو عادی، خواستی مرده زنده کنی زنده کردی، شب القمر کنی برات کردی، در دیوار به حق بیاری برات آوردی، مرده رو زنده کنی برات کردی، کور مدرس شفا بدی برات آوردی، تو فقط میخوای ملک رو ببینی؟ خود دیدن ملک لیاقت تو لیاقت شده. خود این تیک اول آیه بنی فرمان یوم یرون الملائکه، خود یه روزی هم ملک رو میبینم، اما کدوم موقع؟ وقتی دم ملک آمد، دمانه اون پر شد، ملک دیدنی شدن. در اینجا لا بشرا یا معدل دل مجرمین، اینجا نیمان گناهکارها مستکبرها توانی حق نبوده ها دیگه بشارتی نیست، ولی بشارت نبود و یه قلون هجرن محجور دیگه ما رو معاف بوده، دیگه ما یه غلطی کردیم، دیگه حالا ما منخور نکنیم، حالا ما یه حرفی زدیم. اینجا که خطاب به او و قدم ناما عملو، تمام کارها دست ما اومد، همه کارهاتون رو دنیا هر کار میکردین دست ما کارهاتو میامد من عمل فجلناه و حباقت منشورا تمام اعمال خوبتون را همه باد هوا کردین اعمال خوبی را که یا رنگ کفر به خود بگیره، رنگ ظلم به خود بگیره، رنگ تکبر به خود بگیره بر ما ارزشی نداره. خب این سه تا آیه درباره محاجج ملائکه ملک الموت با ارواح ظالم ها با ارواح کفار، دو تا آیه براتون بخونم. این دو تا آیه مال برخورد فیزیکی ملائکه با ایناست. آیه اول در سوره انفال آیه 50 و 51: ولا ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكه، زمانی را که افرادی که کافرن ملائکه را میبینن، یضربون وجوههم و ادبارهم، ملائکه صورت و پشت اینها را به باد کتک میگیرن، اینها را میزنند. شما خیال نکنید این زدن برای زدن عادی است. ملائکه در واقع مأمور غضب هفت‌تالا هستند. اونا میخوان غضب خدا رو پیاده کن. چطور جهنم شعله غضب الهیه؟ ملک غاب و ارواح هم ملک غبض غضب الهیه. زدنهاشون زدنهای غضب الهی، زدنها عادی نیست. بعضی ملائکه اگه به کره زمین مشتی بزنن کره رو دونیم میکنن. اینا یضربون وجوههم و ادبارهم، اینها رو به باد کتک به سر و گردن و پشت روشون میزنن. نگاه به آیات کنید، همون دم مرگ اول محاجه میکنن، تو محاجه محکوم میکنن، ظلمشون بهشون اثبات میکنن، وقتی دا به ظلم ثابت شد حلوها رو به باد کتک میگیرن. یضربون وجوههم و ادبارهم و ذوقوا عذاب الحریق، عذاب دردناک جهنم رو بچشید. ذالک ما قدمت ایدیکم، اگر شما رو میزنیم با شما ذلیلانه برخورد میکنیم، اگر با شما این معامله رو داریم، به ما قدمت ایدیکم به اعمال خودتون باشه. بعد داره و ان الله لیس بظلام للعبید، خدا که به کسی ظلم نمی کنه. اگر حقتون نبود که با شما برخورد نمی کردیم، پس حق داره با شما برخورد می کنیم. خب این یضربون وجوههم و ادبارهم، و این هم بگوییم چالا بحثه بهش می رسیم، اگر در دم مرگ با انسان سخت برخورد کردن به زدن این چیزها، ما بعد الموت بعد از مرگ هم شدیدتر و بدتر برخورد میکنن. این تازه گام اول شروع عذابه. اول صحبت محاجه ذلیل و خارش میکنن، بعد میزنن با یک نکبت و سختی جانشون رو میگیرن، تازه ایام برزخ و عذاب برزخ و بشار قبل و اون نکبت های دانه برزخه. پیچی حالا انسان در دنیای فانی چند روزه خواهد یه خورده کیف کنه، واقعا نیرده.